بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم که ما از اون نظریه عرضه گزاره‌ها و نظریات علوم اجتماعی و انسانی یا احیانا علوم دیگر بر متون دینی آغاز میکنیم بررسی این نظریه که یکی از اون 10-15 نظریه بود و عرض کردیم که یا الان عرض میکنیم که در حقیقت در این نظریه رویکردها یا دیدگاه‌های متفاوتی وجود داره که میشود اونها را در سه رویکرد و دیدگاه کلان قرار داد. این طیف دیدگاه‌ها را یک رویکرد و دیدگاه ناظر به این نظریه‌ای که در تنظیمات ما سوم بود ولی در بررسی از اینجا آغاز کردیم، یک رویکرد این است که نفی این دیدگاهه، یک رویکرد هم برخورد اثباتی آسان و حد اکثری با این رویکرد، و یک برخورد هم اینه که و رویکرد هم اینه که این نظریه علل اصول درسته، البته اقتضاعات و شرایط و ضوابطی داره که خیلی هم آسان نیست و سهل نباید گره. این طبعا این طیف دیدگاه ها رو در این چارچوب سه رویکردی میتوان قرار داد که ما مدافع این رویکرد سومی میگیم که این نظریه معقوله و اونتها یک ضوابط و چارچوبه ها و محدودیت هایی داره که باید اونها هم رو توجه کرد که عرض خواهیم کرد. در مقام تبیین نظریه گفتیم که بایستی مفروضاتی که مبنای این نظریه در دین شناسی ما هست اون را واضح بکنیم. این نظریه مبتنی بر یه دین شناسی خاصیه که اصول و قواعدی داره. این دین شناسی مجموعه اون 20-30 اصول پایه‌ای که ما در فلسفه فقه یا اجتهاد از حدود 15 سال 20 سال قبل دنبالش بودیم، در واقع اونا مبانی و مفروضات دینشناسی است که این نظریه را نتیجه میده. پایه اون 20-30 قاعده که حالا تک و توک همینجور داره کار میشد و میره جلو، در سالهایی است که ما خدمت آقای کاشانی بودیم و در حوزه دانشگاه و تو معصومیه و اتاق بالا و میشستیم همجوری بحث میکردیم. عرض شد که این مفروضات اون هفته هم عرض کردم، الان هم دیشب میخوندم یه مصاحبه، این مجله اسم مجله شدم نمیاد، با آقای دکتر باقری داشت، همین دیشب میخوندم دستم رسته بودین. همه اون مجله رو من خوندم ولی اسمش یادم نیست. عرض شد که تازه منتشر شده، یه مصاحبه داشت با همین آقای دکتر باقری دیگه، درست میگم خسرو، دیده که تمام اون مصاحبه در واقع نفی همینه و کسانی حالا ایشون حالا آدمایی که تندترن تو این مباحث و اصلا بعضی مبانی رو قبول ندارن، تا ایشون که حالا تو چارچوبای مبانیه، یعنی آدم نمیشه که متهم به بیدینی اونا نمیشه کرد مثل ایشون، ولی حالا دیدگاهش اینه. اون بله، خب ما این مفروضات رو هفته گفتیم که زبان دین زبان واقع نماست، انتظار و نیاز به دین و انتظار از دین اون فرضیه و نظریه بود که دیروز عرض کردم. اصل این است که هرچه در متون و منابع اومده از موضع مولوی است، هم واقع را داره میگه و هم این واقع به نوعی با اون اغراض دینی در ارتباطه، حالا یا فهم اون واقع یا عرض شود که کاربست اون در توصیه ها دخالت در اون اغراض دینی و الهی داره. اینا بعضی اصولی بود که اون هفته هم عرض کردیم. این نکته هم بعد از جلسه میگفتیم من تکمیل اون اصول قبلی این نکته رو هم عرض بکنم که در این که غرض شارع از معارف خود آخرت هست یا دنیا، خیلی روی این بحث شده و عرض شد که منتها ما حتی اگر بگیم غرض شارع فقط تنظیم آخرت هست، باز هم نمیتوانیم بگیم شارع توی دنیا تصرف نکنه. چرا؟ برای اینکه شکی نیست که دنیا با آخرت در ارتباطه و شناخت این نوع ارتباط هم دست ما نیست، ولذا اگر شارع ورود بکنه ما اصل رو برای این بگیریم که در حیطه کار خودش از موضع مولویت ورود کرده. این نکته از اون نکات خیلی کلیدیه که باید بهش توجه داشت. ولذا ما میگیم حتی اگر بگوییم که دین برای آخرت آمده است، با این جمله و گزاره نمیتوانیم بگیم شارع هرچی درباره دنیا گفته هیچی، اینا ارشادیه. این مغالطه‌ایه که خیلی رواج داره، گاهی اینجور گفته شده که ما اون چه که میدانیم اینه که شارع آخرت رو میخواد تنظیم بکنه، سعادت از لحظه قبر به بعد رو میخواد تنظیم بکنه. خب نتیجه‌ای که از این گرفته میشه این است که هرچه در تعالیم دین از توصیفی و تجویزی آمده و ما میفهمیم و میدانیم که مربوط به اونجاست، خب این میشه دینی و مورد قبول. هر چی که دیگه نه، مربوط به این دنیاست، این دیگه به عنوان یک ارشاد داره میگه، حالا از روایات طبی بگیرید تا خیلی چیزهای دیگه، اینجور استدلالی گاهی میشه. این استدلال اون وقت دو جواب داره، توجه کردید؟ یک جواب که خیلی ها وارد به اون شدن، من الان نمیخوام به اون بپردازم، اینه که نه، کسی بیاد بگه که دین لیقوم الناس بالقسط و اینها هم داره و اینا رو اهداف اصلی هم بگیره، یعنی تنظیم روابط اینها رو به عنوان یه هدف اصلی در کنار و قسیم اون اهداف اخروی بگیره. این یک نگاهه که حالا اگر کسی اینو میگه باید دفاع بکنه ازش، که بگه این اهداف دنیوی اهدافی در عرض اهداف اخروی است. جواب دوم که ما به این بیشتر تکیه داریم این است که نه، حتی ما میگیم که اهداف اخروی اون اهداف غایی و اصلی است، اما یه قاعده ای ما داریم که نمونه های فراوان داره و اون اینه که این رفتارهای امروز ما با اون حیات معنوی امروز و اون حیات ماورای طبیعی ما و ماورای این دنیا در یک ارتباطاتیه، یه شبکه ارتباطی بسیار قوی و پیچیده است و اینا بر هم اثر میگذاره. این همونیست که عرض کردم یه بار همه قرآن را با همین نگاه یادداشت گرفتم که رفتارهایی که اثر مثبت یا معکوس داره در حیات معنوی و در نتیجه در حیات اخروی، این قانون خیلی قانون چه هست. در این قانون یا ما میتوانیم اثبات بکنیم که همه رفتارهای ما یه ارتباط داره، یا اگر اینم رو اثبات نکنیم دائره ارتباط رفتارهای ما با حیات معنوی و در نتیجه حیات اخروی بسیار وسیع و گسترده است. این قانونه. قانون دوم اینه که ما احاطه بر این روابط نداریم. این علمکم ما لم تکونوا تعلمونه. این بسیاری از این بخش ها مکشوف ما نیست، بعضیش ممکنه باشه ولی غالبش نیست. و نیاز به دین هم برای همینه، برای اینه که اینجا با اونجا یه ارتباط پیچیده داره و ارتباط وسیع و گسترده داره. یک، دو، اینکه این ارتباط هم پیچیده و غامزه و به آسانی بشر نمیتونه بر اون احاطه پیدا بکنه، به خصوص اگر این و نکته سوم اینه که در این ارتباط وقت تزاحمات هم یه داستان که مزید بر پیچیدگیشه در اون وجود داره. با این دو سه مقدمه اون وقت میگیم ما اصلا نیازمون به دین برای اینه که در واقع این نقشه رو درست تنظیم بکنه که تو اونجا ما بگیری بر نخوریم. میزان ورود شرع هم دیگه ما نمیتوانیم تعیین بکنیم. اصل اینه که اون چی که تو کتاب و سنت میاد، اصل اینه که برای سعادت بشره، برای اینه که اون غایت را ما دست رسی پیدا بکنیم، به اونجا دست بیابیم و به اون حیات معنوی و معقول و نمیدونم طیبه راه بیابیم. این برای اونه. اما ما مکانیزم و ساز و کارها و ایناشو غالبا نمیدونیم، غالبا نمیدونیم. و دین هم برای این آمده و اصل در متون دینی هم اینه که از موضع مولوی داره همین روابط رو تنظیم میکنه. این تئوری ماه که این حالا مقدماتش اون بحث اصل دین و نوعی بخشای مختصرش عقلیه، بقیهش نقلیه. و تو نظام اجتهادی ما به این قواعد و اصول میرسیم. این سه چهار تا قاعده هم که گفتیم که رابطه دنیا و آخرت، گستردگی آن، غموز آن و پیچیدگی آن، این دو سه تا قاعده، اینا همه از متون کتاب و سنت قابل استفاده است. و اصالت المولویه، و اینکه اصل اینه که او از موضع مولوی داره اینو میگه، الا ما خرج به دلیل. این رو که بگیم اون وقت عرض شود که پاسخ اون سوال و اون شبهه اینه که این نظام و شبکه گسترده و پیچیده و غامض، این نیاز به دین داره. و شما اون وقت در دین اقلی و اکثری قانونی از این طرف ندارید که بگید اقلی برید. این تابع اینه که ما ببینیم، چون یه نظام طراحی شده اون میگه باید بری سراغ این متون و منابع و با روش اجتهادی اینا رو بفهمی و مبنای فهم و فکر و باور و معرفت و عمل و شناختت قرار بدی. این که کجاها وارد شده کجا وارد نشده، این دست ما نیست. خب هر جایی که در ایب نداره، ما یه دائره مثلا مباهاتی داریم که آزاد گذاشته. مباهات معناش اینه که هیچ طرفش دیگه با اون گره نمیخوره در حالت طبیعی و عادی. ولی ما نمیگیم که همه اونها احکام خمسه قائلیم در رفتارها، نمیگیم همه اون رفتارها به عنوان اولی مستقیم در اثبات یا نفی یا ایجاب و نف با اونجا ارتباط داره. بعضیش هم نه، ممکنه که اینجور بردی نداره، یا عمل آزادیه که برد نداره تو اون حیات معنوی یا اون حیات اخروی، ولی دست ما نید. حال روایت طبی ممکنه کسی نه و نه. ببینید تو نظام خانواده میاد میگه که آقا شما تو با بچه اینجور رفتار بکن، با خانم اونجور رفتار بکن. اینا هم یه مبنای عقلانی داره که اونم گفتیم و بازم امروز هم تکرار میکنیم. این اصلا وجهی نداره که بگیم اینا داره عادی میگه. تو پزشکی ها ممکنه یه قرینه پیدا بکنی، ولی ما که اونجا میگیم قرینه اگر نباشه، نه اونم وجه داره. باید شما همین با این میگیم اصل اینه که در مقام اینه. این که ده ها روایت و حدیث که میگه یک کلمه رو کمش نکنید، زیادش نکنید، عین اون بیارید ببرید، چی این دقت هایی که در اون شده، اینا همه نشون میده که حساسیت وجود داشته روی این نظام رفتاری و نظام عملی که انسان ها دارن و نظام اعتقادی و باوری که دارن. البته این معناش این نیست که استثناء بر نمی داره، نه استثناء داره، قرینه میخواد. این معناش این نیست که اونجا هم که ورود کردن همش الزامه، نه یه دائره مباهات داره. تو فقهش حالا میگیم فقهش یه دائره مباهات داره که چی نیست. ممکنه البته امام در یک گفتگوی شخصی در یک رابطه عادی متعارف عرفی هم یه چیزی بفرمان یه کاری بکنن مثلا اونم ممکنه اینجور باشه، ولی اصل اونجایی که داره بیان میکنه، سوال میکنه، جواب میده، اصل اینه که از موضع مولوی داره سخن میگه. این نفی نمیکنیم اونا را، ولی اصل این را این میدانیم. این هم یه مطلبه که اشاره شده بود، بازم تاکید کردم. بعد هم یک مبنایی که اون هفته باز بهش اشاره شد این بود که عرض شود که گزاره هایی که میتواند متصل به علوم، یعنی گزاره های توصیفی بشه که در فضای علم بتونه مورد سوال قرار بگیره و قرار و مورد توجه قرار بگیره، این گزاره ها گفتیم که چند جور میشه استکشافش کرد. یه نوع گزاره های توصیفی است که هم وزن همین گزاره هایی است که در علوم قرار داره و در آیات و روایات مشاهده میشه. حالا این گزاره های توصیفی مصرح لازم نیست که همش دلالت های قطعی واضح داشته باشه، همونطور که تو نظریات علمی هم ما نظریات قطعی واضح اونجوری که نداریم، همش در معرض بحث. گاهیه که وضوح داره، گاهیه که نه، نیاز به اجتهاد داره و یه مقدار فرار از این نظریه به خاطر اینه که همین نکته است که اجتهاد درست را در این گزاره ها به کار نمیبرن و یه تک گزاره ای با یه برداشت اولیه میگیره، میگه که خب حالا اینو با علم مقایسه بکنیم، این علم رو تایید میکنه، اون نظریه علمی رو تایید میکنه یا رد میکنه. نه، ما که گزاره توصیفی میگیم، یعنی گزاره توصیفی که با روش اجتهادی داره به دین نسبت داده میشه. این یه بخش بود، اما مهم این بود که به نظرم این بخشش بخش خیلی مهمه که گزاره های فقهی ما، گزاره های فقهی ما در درون خودشون مستلزم انواع گزاره های توصیفی هستند. همین بحث ملازمه‌ای که الان در اصول داشتیم مطرح میکردیم. چرا؟ برای این که عرض شود که مفروض ما اینه که باز احکام تابع ملاکاته، که این هم رو ما رو این قاعده با کار بیشتری هم بکنیم تو اون سلسله قواعدی که اونجا داره کار میشه. تبعیت احکام للملاکات، نه ملاک در مصلحت در امر و اینها، مصلحت و مفسده در متعلق. این یک اصل مهمه که ما بهش معتقدیم و اینجا هم اعتقادمونه که اصل این قانونم رو تاکید میکنم، اصل تبعیت احکام للملاکات الواقعیه فی المتعلقات. البته این معناش این نیست که گاهی قرینه داریم که این مصلحت و مفسده در امر است و در انشاء است و امثال این، اونم نفی نمیکنیم، گاهی داریم ها. گاهی واقعا حالا اینجور چیزهایی وجود داره در بعضی از اون بخش های مثلا قصه موسی و خضر یا بعضی امتحان حضرت ابراهیم، نمیدونم چی، اینا ممکنه واقعا مصلحتی در اون امتحان باشه، در انشاء باشه، اونم رو باز مثل قصه قبل نفی نمی کنیم. ولی اصل این است که احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی است، اونم مصالح و مفاسد در اون خود متعلق و موضوع. اما این که نه امری بی ملاک و مصلحت باشه، این رو ما بنابر نظر عدلیه قبول نداریم. این که امری تابع امر امتحانی باشه، مصلحتی در انشائش باشه، حالا یا امتحان یا چیزایی از قبیل امتحان، همین که یک نهیبی به او میزنه، از سبب که او یک بیداری براش پیدا میشه، مثل این که میخواد سکسکه کسی رو کسی بخواد معالجه بکنه، همین که یه دستور سخت به او بده سکسکش حل میشه. والا اصلا کار نداره که چی بخواد باشه، ولی این دستور با نهیب او سکسکش رو حل میکنه. اینا نمیگیم نیست در شرعا، ممکنه باشه، ممکنه تو اون قصه حضرت ابراهیم فرمانه به قطع شاید این بوده، نمیدونیم، ولی اصل این نیست. بنابراین در تبعیت احکام للملاکات 6-7 تئوریه، حالا سه تاش مهمه. یک تئوری اینه که تبعیت احکام للملاکات نیست، خب این خلاف نظر عدلیه، این منفی. دو، این که هست ولی عم از واقع یا انشائه و دوائی مانند امتحان یا تأثیرات روانشناختی از این قبیل در شخص گذاشتن، حالا مثال سکسکر زدن، اینا وجود داره، اعم از اینه. این هم ما قبول نداریم، اعم نیست. ما تئوری سوم اینه که نه، اصل این است که مصالح و مفاسد واقعیه در متعلق مبنای احکامه. اما این اصل اینجور نیست که استثنا نداشته باشه. اون حالت اول بیملاکی نه، اون خلاف حکمته. اما این که نه، یه ملاکی در حواشی باشه، به خاطر اون حواشی که امتحان و دوایی جانبی باشه، اون رو میگیم میشه، غیر معقول نیست، اما دلیل میخواد. مقتضای اطلاقات اینه. اینم شبیه اون بحث قبلیه. ما میگیم اصل اینه که الاوامر و النواهی و الاحکام تابعتون للملاکات الواقعیه فی المتعلقات و الموضوعات. اما از این اصل ما میتوانیم خارج بشیم با یه قرینه ای که مصلحت و مفسده در اون ذات عمل نیست، در اون حواشی و جوانب مسئله است. این میشود همانطور که یک تفسیر دیگری داره و اون اینه که همه احکام تابع وجود مصالح و مفاسد نیست. یکیش هم اباحه است که ممکنه اونجا فقدان المصلحه و المفسده باشه در اباحه لا اقتضایی. البته اباحه اقتضایی اونجا وجود و توازن مصلحت و مفسده است. در هر صورت این هم یک تفسیرشه که گاهی هم تابع ملاکات رو این که میگیم معناش نیست که همیشه ملاکات گریبان آدم رو میگیره که الزام بکنه یا ترجیحی رو بر انسان بار بکنه. گاهی هم نه، آزاد میگذاره که خودم اونم یک ملاک رو هست. این هم یک بحثه. حالا ما اینا همه فرسوار این مبانی رو مراجعه میکنه، عبور میکنه. نه، تابع ملاکات و مصالح واقعیه در موضوع و متعلق است، یا اعم از دنیا و آخرت یا آخرت. ولی شارع که وارد شده برای اینه که اون مصلحت و مفسدش وصل به اون حیات معنوی و اخرویه. ورود شارع کشف میکنه که به اونجا ربط داره. خب اینم از این مسئله. اون وقت اگر این بگیم، اون وقت یک سلسله ای از وسیعی از مدالیل عقلی به نحو لزوم غیر بیان، گاهی بیان من عامه و خیلی وقتها گاهی بیان من اخصه، گاهی عامه و خیلی وقتها، انواع استلزامات داره این گزاره های شرعی نسبت به یه توصیفات پایه. اینم یک مسئله. ما همینجا این توضیح هم را به عنوان یک قانون دیگه بدیم که باز در اون بحث هم ما معتقدیم که با حالا دو سه تا تئوریه، ولی اصلش رو معتقدیم که از گزاره های توصیفی با تجویزی کاملا در هم تنیده. اصلا بین هما برزخ و لایبقیان نیست. دانش و ارزش اینا در هم تنیده اند، اتصال دارن. البته در مدل این اتصال چند دیدگاه، منم یه دیدی عرضی دارم که فکر نمی‌کنم الان ضرورتی به ورود اون داشته باشه که جای خود دیگه. و به همین دلیل اون وقت میگیم که با این مقدماتی که گفتیم، در واقع میشه از این گزاره‌های فقهی عبور کرد به یک گزاره‌های توصیفی. در اون این مطلبم رو اضافه بکنیم که شیخ صدر در اون عبور از لایه احکام به قواعد پایه، تبیین واضحی از همه اطراف مسئله نکردن که یه مقداری ما در اون بحث‌های سابق عرض کردیم. یه نکته‌ای که در تبیین و تکمیل اون نظریه نظام‌سازی بایستی گفت اینه که نظام‌سازی گاهی عبور از لایه گزاره‌های تجویزی به تجویزیات عامه. و ما گفتیم که ممکنه گاهی فایده این چیه؟ افش 10 تا فایده براش ذکر کردیم دیگه تو بحث اجتهاد و تقلید. و ممکنه که نه، با همین بحثی که اینجا گفتیم، از این نظام سازی ما گذر بکنیم به گزاره‌های توصیفی. یعنی وقتی که میگه که من کان له سبیون فلیت سبا، یا فلیت سابا، این حتما مبتنی بر یه مصلحت و مفسده است و زنجیره این مصلحت و مفسده میرسه به یک قواعدی در انسان شناسی، در چیزایی از این قبیل. اینم بر اساس تبعیت ملاکات، بر اساس استنتاج باید و هست، یا حالا لااقل ارتباط منطقی باید و هسته، یا حد اقلش اینه. و این که می شود عبور کرد از لایه احکام فرعی به احکام کلان تجویزی و می شود عبور کرد به احکام توصیفی. و عرض شود که این هم از این قصه. البته اون احکام توصیفی دینی بودن اونها، دینی بودن اونها به این است که مبنای حکم شرعی است. این البته سؤاله که چرا بعضی جاها اون قواعد پایه، اون قواعدی که در پشت صحنه این احکامه، در خود آیات و روایات آمده، که حالا باید اون ربطش هم رو مشخص کرد. عرض شود که انال انسان لایت خال ظلومون کفار، چیز اینجور قواعدی بعضیش هم ممکنه بگیم نیامده، توجه کردید؟ ولی همه اونها به نحوی دینی به تلقی به شمار میاد، منتها اونی که در متن آمده علل قاعده یک بار اضافه ای داره، یعنی شناخت مستقیم اون یک ارزشی داره. اونایی که نیامده اون شناخت مستقیم اون چی نیست، ولی مبنای این حرکته. حالا اگر یه نظریه علمی بیاد اون پایه رو بزنه، چون اون پایه یک چیز دینیه طبعا قابل قبول نیست. اینم این زنجیره ملازمات گزاره‌هایی است که وجود داره از طریق این ملازمات، که گاهی میشود کشف کرد، گاهی هم نمیشه کشف کرد. واقعا خیلی جاها آدم نمیتونه کشف بکنه اون قواعد پایه را، و وقت اونم یه قانون داره. وقتی که حالا اگر علم به سمتی میره که ما را از اون گزاره تجویزی دور میکنه، اون باید قاعدش را بعد عرض میکنیم. اینم از این مسئله. خب حالا دیگه ادامهش نمیتونیم الان برسیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.